بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. به عنوان جلسه آخر از مجموع کلاس هایی که در مورد روش مطالعه فقه و اصول در خدمتتون هستیم، دو مطلب رو اینجا بخوام خدمتتون عرض بکنم. اول دو مکتبی که در بحث بررسی سند روایت و توجه به روایت هست، و یکی هم در مورد کتاب شرح لوم. در مورد بررسی سند و اعتبار روایت، سبک قدما مثل مرحوم شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی که شیخ طوسی معروف هستن، متوفای 460، این بوده که ایشون صدور روایت رو معتبر می‌دونستن، تأکید داشتن بر صدور روایت. اگر صدور روایتی احراز می‌شد برایشون، ایشون به اون روایت عمل می‌کردن. حالا این احراز صدور روایت به خاطر سندش باشه یا به خاطر سایر قرائن، مهم اینه که ما مطمئن شیم که این روایت از معصوم رسیده. حالا این اطمینان ما به خاطر سند روایت نیست، قرآن دیگه‌ای به دستمون رسید. مرحوم شیخ صدوق، مرحوم سید مرتضی، این دو بزرگوار همینجور، این هم قرین محور بودند و گفتن که خبر واحد حجت نیست مگر اینکه با قرینه همراه باشه. و قدما حتی به روایاتی که راویانش غیر 12 امامی بودن هم عمل می‌کردند. مثلا راوی فتحی بوده یا واقفی بوده، وقتی راوی رو ثقه میدونستن بهش عمل میکردن و میگفتن که ملاک ما اینه که ما محرز بشیم روایت از معصوم صادر شده، برای اینکه راویش قوی نباشه و شیعه مثلا نباشه. پس مبنای این دست از افراد که بهشون میگید مکتب وثوق صدوری، این هستش که فقیه احراز بکنه روایت از معصوم صادر شده. اما در دورهای بعدی فقه، فقهایی اومدن مثل ابن ادریس حلی، صاحب سرائر، یا سدید الدین حمصی که در علم کلامشون کتابی داره، اینها برای اعتبار روایت سری شرایطی رو در نظر گرفتن و به هر حال میگفتن راویانش باید این خصوصیات رو مثلا داشته باشن تا روایت قابل اعتبار باشه و بشه بهش عمل کرد. صرف قرائن صدور کافی نیست. و مرحوم محقق حلی که صاحب المختصر و نوسه هستن، المعتبر، شرایع اسلام و کتاب دیگه نوشتن، ایشون میفهمن که افراطت الحشویت و فی العمل بالخبر الواحد، اینا در عمل بالخبر واحد افراط کردن، هر جا قرینه بوده عمل کردن، در حالی که باز روایتی عمل کرد که سلسله سند داره، راویاش موثق باشن، امامی باشن، که این افراد شدن دارای مکتب وثوق سندی. و حرفشون این هستش که اعتبار روایت رو فقط ما از طریق اسناد روایت میتونیم به دست بیاریم. اعتبار سند هم به رجالش هست، اعتبار رجال سند هم به حس هست، یعنی ما از طریق حس باید دریافته باشیم که این شخص ثقه بوده، که حالا روش دوم هست به اسم مکتب وثوق صدور، وثوق سندی. اما فقهای بعد از محقق حلی مثل علامه حلی که متوفای 726 هست، فرزند علامه فخرالدین حلی شهید اول، محمد ابن مکی آمری 786، متوفای 786 هست، مرحوم فاضل مقدار متوفا 826، مرحوم ابن فهد حلی، احمد ابن فهد حلی متوفا 845، مرحوم محقق کرکی که استاد شهید ثانی هست متوفا 940، فاضل قطیفی، فاضل سیموری، اینا هیچ کدوم از روش محقق پیروی نکردن و این وثوق سندی رو قبول نکردن و اونها هم نظرشون هم وثوق صدوری بوده که توجه به قرائن هست نه توجه به سند لزوما. اما مرحوم شهید ثانی این روش محقق رو ادامه دادن و اتباع شهید ثانی هم متعدد هستن، خود خاندان عاملی ها که شیخ حسن عاملی فرزند شهید ثانی هست، سید محمد موسوی عاملی که نوه شهید ثانی هست، شیخ محمد عاملی و دیگران، اینها مکتب وثوق سندی هستن. پس دو دسته داریم، وثوق سطوری که شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و اینها و علامه حلی و شهید اول و فخرالدین حلی و اینها هستن، و مکتب وثوق سندی که محقق حلی هست و شهید ثانی و منتبهش. در دوران معاصر مرحوم آقای خویی این روش رو داشتن، البته ایشون بخشی از عمرشون نیمی از عمر علمیشون رو با مکتب وثوق صدوری گذروندن، اما دوره چهارم و پنجمی که علم اصول رو بیان کردن که تقریرش در کتاب مصباح الاصول آمده، ایشون به سند توجه میکنن، انگار تغییر مبنایی ایشون دادن. در مورد این دو تا مکتب، مرحوم صدوق فرمود که روایت در هر کتابی باشه که در زمان اهل بیت این کتاب شهرت داشته، اون روایت معتبر. رضایشون میگه من روایت از کتابی گرفتم که این کتاب ها در زمان اهل بیت شهرت داشتن، و همین رو ممکن شما سند روایت صدوق رو بررسی کنید ضعیف بدونیدش، اما ایشون مبناشون وثوق صدوری هستش. نظام میگن که روایت اگه ضعیف هم باشه با شهرت قابل جبرانه، شهرت منجبر است، جبران میکند، یعنی ضعف منجبر است با شهرت، شهرت جبران کننده ضعف سند هست. نظام میگه که اینا روایتی که راویش اهل سنت هم باشه و شیعه نباشه، روایت رو موثقه میدونن و بهش اعتماد میکنند و عمل میکنند. خود شهید ثانی هم در کتاب روض الجنان همین گونه عمل کردن، یعنی اگر روایتی سندش ضعیف بوده ولی شهرت داشته در عمل به اون، شهید اون رو معتبر دونست. اما وثوق سندی ها میگن اعتبار روایت فقط از طریق سنده و سایر قرائن نمیتونه موجب اعتبار سند بشه. وقتی شما میگه راوی ضعیفه، راوی مجهوله، دیگه باید روایت رو بذاری کنار ولو قرائن دیگه‌ای در کار باشه. و ویژگی‌های این مکتب، اول اینکه اعتبار فقط به سنده، این سند محور هستن، و ملاک اعتبار روایت هم خبر ثقه است، خبری که اون شخص هم ایمان داشته باشه، این دوازده امامی باشه و هم عادل باشه، یعنی ما در سند هم راوی محور میشیم. پس اعتبار روایت به سند شه، اعتبار سند هم به راوی. لذا این دو تا مکتب وجود داره. مرحوم شهید ثانی در کتاب لمعه، شما دقت بکنید، مثلا روایتی که از سکونی اگر نقل بشه ایشون قبول نمی‌کنه. سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عامی بوده، سنی بوده، لذا با اینکه آدم موثقی هم هست، ایشون روایتشون روایت سکونی رو قبول نمی‌کنه. و مثلا یه جایی داره که و روایت سکونیان، یعنی خیلی از مقتدا و خبرهایی که شهید ثانی در لمعه آورده قاعده است، از روایت سکونیان، یعنی این روایت یکی از راویانش سکونیه، سکونی هم عامیه، یعنی اهل سنت، روایت اهل سنت ما معتبر نمیدونیم، پس روایت ضعیفه. به جای این 4-5 جمله یک کلمه میگه از روایت سکونیان. در مورد شرح لمعه اینم دو تا نکته عرض بکنم و رفع زحمت. الروضة البهیه فی شرح لمعة دمشقیه، روضه یک باغ بزرگ و پرطراوت و خرم میگن، به باغ بزرگ البهیه یعنی پرطراوت و خرم، و در شرح کتاب لمعه نوشته و میبینید این دو بزرگوار جسدی ازشون باقی نمونده و قبری ازشون نیست، ولی اثرشون، اثر علمیشون همچنان باقیه و خدا در این اثر برکت قرار داده. مرحوم شهید ثانی، خب عرض کردیم کتاب مسالک الافهام دارن که این کتاب کاملا استدلالی، یعنی هر مسئله ای رو شهید ادلهش دقیق بررسی میکنه و مفصل وارد هر فرعی روایت یا قواعدی که اونجا باشه رو مطرح میکنه و استدلال میکنه. اما در کنار به شرح لومه ایشون روششون نیمی استدلالیه، یعنی مفصل وارد استدلال نمیشن. کتابی که مثل این هر کتاب دروسون تمهیدی فی الامامیه که مثلا ایروانی نوشتن همینجور نیمی استدلالیه که خیلی وارد تنقیح و بررسی اقوال و نزاهای علمی نا نمیشن، فقط به مبنای علمی قول اشاره میکنند و میرن. یک قسم سوم هم داریم پس کتابی کاملا استدلالی مثل مسالک العقل، کتابای نیمه استدلالی مثل شرح لغه، مثل دروس، دروسون فیتر خلمانیه. و قسم سوم کتابایی که فتوایی هن و فتوایی فقیه اونجا و دستان اصلا استدلالی توش مطرح نیست، مثل کتاب نهایی شیخ طوسی نقل رو که دو دست شاگردایشون با هم بحث میکردن که ما این کتاب به عنوان کتاب فتوایی به مردم معرفی بکنیم یا نه. اختلافشون شد، گفتن متوسل میشن به امیرالمومنین. بعد متوسل شدن و از حضرت درخواست کردن که راه رو اون نشون بدید و هر دو بزرگوار اون شب در خواب دیدن که امیرالمومنین بهشون فرمودن که این کتاب رو همین کار تایید کردن و این کتاب رو به عنوان این کتاب فتوایی حضرت معرفی کردن. اگه ما بخواییم این کتاب فتوایی اشاره بکنیم، مرحوم محقق هلی کتاب شرایع اسلام و مختصر نافع رو به این شکل نمیشن، علامه هلی کتاب قواعد الاحکام رو، شهید اول کتاب لمعه رو، تا بیم پایین تر در عصر جدیدمون در فقهای معاصرمون یا مال یک قرن قبلمون، مرحوم سید کاظم طباطبایی که کتاب العروة الوثقا رو نوشتن که در معروفیه مبنای دست خارج خیلی از فقهاست، مرحوم ابوالحسن اصفهانی کتاب وسیلت و نجات رو نوشتن، مرحوم آیت الله محسن حکیم از علمای عراق منهاج الصالحین رو نوشتن، به همین شکل مرحوم امام کتاب تحریر وسیله رو مانونی کتاب فتوایی نوشتن و مرحوم آقای خویی هم کتاب ایشون همین رو کتاب منهاج الصالحین دارن. این کتاب های فتوایی بوده. خود شهید در شرح لمعه حالا باش مواجه خواهید شد خیلی وارد مباحث حاشیه‌ای نمیشن، مباحث مهمتر رو آوردن و استاد در هنگام تدریس هم باید به این نکته توجه کنه که خیلی وارد مسائل حاشیه‌ای و نکات حاشیه‌ای نشه و باید اهم و مهم کرد که بتونیم کل این کتاب رو در دوره‌ای که در خدمت طلبا هستیم بیان کنیم. خود ما در زندگی باید همین روش داشته باشیم، یعنی اهم و مهم بکنیم. باید ما دوچار سری کارهای مهم میشیم و کارهای اهم رو رها میکنیم یا مبتلا به امور فرعی میشیم و امور اصلی از زندگیمون دور میشه. پس به طور خلاصه بخوام عرض بکنم، شرح لمعه سه تا ویژگی داره، چهار تا ویژگی میشه داشت بیان کرد. اول اینکه یک کتاب نیمه استدلالی هست، برای همه احکامشون استدلال نکرده و تو استدلال هم خیلی عمیق وارد نشده، گاهی با اشاره رد شده. دو اینکه شرح مزجی هست، یعنی این عبارت شهید اول رو آورده و با افزودن کلمات و جملات اون رو شرح کرده. سه اینکه یک دوره کامل فقه رو طلبه میخونه، یعنی شما در جای دیگه موفق نمیشید یک دوره کامل فقه رو بخونید، حتی در درس خارج. اینجا یک دوره کامل فقه طلبه ای که یک دوره لمعه رو بخونه آشنا میشه. و نکته جالب دیگه اینکه شرح لمعه بحث معاملات رو از عبادات کاملتر بیان کرده شهید همون شهید در کتاب لمعه و در شرح لمعه. شهیدین معاملات رو کامل تر از عبادات بیان کردن که این ها از ویژگی های شرح لمعه است. نکته آخر هم عرض بکنم، به واسه ما میبینید که شهید ثانی یه جا به روایتی که مورد سکونی هست عمل کرده، یه جا عمل نکرده. اگه کسی آشنا نباشه میگه شهید قبلاش فرق کرده یا دچار اختلاف در بیان شده، در حالی که نه اینجور نیست. اونجایی که در کنار روایت اجماع وجود داشته باشه، شهید اجماع رو حجت میدونن و بهش عمل میکنن. پس اگه اجازه دیدید که روایت ضعیف هست ولی شهید روایت فتوا داده، شهید ثانی، این نیستش که مکتبشون تغییر کرده باشه، ایشون هم مکتب اصول سندی هستن. اما اگر در مسئله اجماع وجود داشته باشه، حتی ممکنه اجماع مدرکی باشه، یعنی به خاطر اون روایت اجماع آمده، با این حال شهید روایت رو علاوه بر اون مطلب طبق اجماع فتوا میدن. انشاءالله که موفق باشید. توصیه میکنم که قبل از شروع در کتاب لمعه حتما مقدمه شهید رو بر این کتاب مطالعه بفرمایید. انشالله پیش مطالعه، مباحثه، مطالعه و بررسی، دسته بندی، خلاصه نویسی مطالب، اینها رو انجام بدید که سیر بحث دستتون باشه و بتونید انشالله به مبانی شهید در طول تحصیل این کتاب شرح لمعه هم دست پیدا بکنید. خدا در این کتاب برای ما برکت قرار بده. صلوات ختم بفرمایید.